الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فاعلموا عباد الله أن التقوى دار حسن عزيز والفجور دار حسن ذليل. همه شما برادران و خواهران بزرگوار و خودم را در این روز عزیز و گرامی به تقوا و پارسایی، خویشتنداری از گناهان و پرهیز از آلودگی های روحی و اخلاقی، یاد و سپاس و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از رستگاران، پارسایان و دان سار و خالص و شایسته خودش قرار بدهد. همانطور که برادران و خواهران بزرگوار استحضار دارید، قرار شد که در چند خطبه نکاتی پیرمون نامه 31 نهج البلاغه و وصیت نامه مولا امیرالمؤمنین به حضرت مطرح کنیم و از این نامه بسیار ارزشمند پیام‌هایی برای سازی و تربیت دیگران و اصلاح نفس و پیمودن صراط مستقیم الهی ان شاء الله از این نامه شریفه و وصیت گرانقدر مولا بهره ببریم. خلاصه اونچه که در جلسه قبل و خطبه پیشین در هفته قبل مطرح شد این بود که در میان وصایا و دستورالعمل‌های اخلاقی و تربیتی مولا امیرالمؤمنین، وصیت ایشان به امام حسن که در شماره 31 نهج البلاغه است از خصوصیت‌های برخورداره که عمدتاً خصوصیت ویژگی‌ها را بشمردیم. اولا این نامه و وصیت اخلاقی و تربیتی در پایان و اواخر عمر مبارک مولا امیرالمؤمنین نوشته شده و ثانیاً در بازگشت از جنگ صفین و در اون شرایط خاص روحی و شرایط اجتماعی که بعد از حقیقت آمد حضرت این نامه را نوشتند و ثالثاً این نامه مکتوب حضرت وصیتی است که با دستان مبارکشون در حاضرین و در بموقع بازگشت از جنگ صفین برای فرزندشون امام حسن نوشتند و راه‌های رستگاری و سعادت و نجات و هدایت را به او نشان دادند. و از جهت دیگر در بین دستورالعمل‌ها و وصایای اخلاقی و تربیتی مولا این وصیت از همه جامع‌تر و مفصل‌تره. همانطور که در دستورات حکومتی و مدیریتی نامه و مالکشتر از جامعتر و مفصلتر است، در میان توصیه های اخلاقی و تربیتی مولا نامه 31 و وصیت آن حضرت به فرزند بزرگوارشون امام حسن مجتبی طولانی تر، جامع تر، مفصل تر و بیانگر یک دوره از سیر و سلوک اخلاقی و مسیر تحصیل سعادت برای هر انسان علاقمند و به خصوص برای جوانان که خاطب اصلی این منشور تربیتی هستند. بنابراین باید این نامه را و وصیت طولانی و جامع را به عنوان یک منشور اخلاقی و تربیتی مولا تلقی کنیم و برای رستگاری و سعادت خودمان و هدایت فرزندان و تربیت آنان این نامه را سلوحه زندگی و الگو و سرمشق برنامه های خودسازی و اصلاح نفس و تربیت دیگران قرار دهیم، به عنوان یک منشور تربیتی و یک فرمان بسیار زیبا شیوا جامع از مولا امیرالمؤمنین. این یک مطلب بود که در خطبه قبل عرض شد. بعد عرض کردیم در آغاز این نامه و وصیتی که در میانی راه برای فرزندشان داشتند، ما اصول و قواعد بسیار مهمی برخورد میکنیم که مولا و مقتدای ما و پیشوای بزرگ ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه مورد توجه قرار داد. اولین اصل این بود که مولا ما را و همه کسانی که مخاطب ایشانند در این نامه متوجه به جایگاه و موقعیت خودمان در دنیا کردند. این یک اصل مهم بود که مولا به ما تفهیم فرمودند که شما قبل از این که حرکت حقیقی و الهی خودتان و فرزندانتان شروع کنید، جایگاه خودتون را در این عالم و جهان و دنیا باید تشخیص بدید. در این خصوص فرمودن من الوالد الفان المقبل الزمان المدبر العمر المستسلم للدنیا. در این بخش آغازین خطبه برای تعیین جایگاه ما در این عالم و که ما شناخت پیدا بکنیم در کجای هستی قرار داریم، چه قوانین و قواعدی بر زندگی ما در این عالم حاکم است، به حدود 10 نکته مهم در این قاعده و هست اشاره کردم. این 10 نکته به این شکل است که اولا جای ما در این عالم کجاست و ما چه محدودیت های طبیعی در این عالم داریم. حضرت حداقل به 5 نکته اشاره فرمودند. اولا این عالم عالم فانی است و انسان در برابر مرگ قرار دارد و ثانیاً مرگ ناگهانی ممکنه برسه، ولی در هر حال انسان در معرض پیری و گذر عمر قرار داره. بنابراین هم ما و شما چه بخواهیم چه نخواهیم مشمول قانون پیری و گذر عمر و فرسودگی طبیعی و مادی هستیم و همینطور مشمول قانون مرگ و فنا در این عالمیم. این 2 نکته. نکته سوم این که بسیاری از حوادث و وقایع در عالم اتفاق می افتد که خارج از اراده و تصمیم است، اینجور که احوال عالم و قوانین عالم در اختیار ما باشه. بسیاری از حوادث و وقایع و قوانین در عالم است که از حیطه اختیار ما خارجه. این 3. 4. این که شما مواجه هستید جسمتون با انواع و اقسام مریضی ها و احتمال مریضی ها. و 5. این که انسان در این عالم مواجه با بلایا و آفات کوچک و بزرگ طبیعی در زندگی خودش هست و مصیبت هایی که از پیرامون او به سوی او رهن سپار میشه. اینها مرجعیت های اول سخن. حضرت می فرماد ای انسان، تو در جایی قرار گرفتی که این عالم این محدودیت ها رو بر تو تحمیل کرده، در این جایگاه باید راه رستگاری و نجات خودت را پیدا بکنی. از سوی دیگر حضرت به چند نکته در محدودیت های روحی و روانی و آسیب ها که در درون ما را تهدید میکنه اشاره فرمودند. یکی این که انسان دارای آرزوهای نافرجام و بیپایانه و این که در درون ما انواع و اقسام آرزوها پرورانده میشه. با این ذهن ما و عالم روح و روان ما با آرزوها زندگی میکنه، با آرزوها پنجه نرم میکنه، دلبسته بسیاری از آرزوها در حالی که بسیار از اونها قابل وصول نیست و انسان به اونها دسترسی پیدا نمیکنه. این یک دیگر این در عالم با غم و اندوه مواجه هست و هیچ انسانی و فرد آدمی در این عالم بدون اندوه بر گذشته و بیمی نسبت به آینده و های اون زندگی نمیکنه. در کنار دلخوشی ها و شادی ها و نشاط ها بخواهیم یا نخواهیم ما با اندوه، با افسردگی و با هم و غم های فراوان دست گریبانیم و راست حلیف الهموم و قرین الاحزان. این نکته دیگر. نکته سوم در محدودیت ها و آسیب های درون ما شهوات سرکشید که ما را به انحطاط و فساد و انحراف دعوت میکنه، به گونه ای که مولا تفرند سریع شهوات. انسانی که کش شهوت های درون مثل غولهای بزرگ در جان ما به ما هجوم می آورند و ما را کشته خود می کنند. دیو درون شهوت و هواهای نفس ما را می کشند و اون سلامت روحی و روانی ما را از ما می ستانند. این هم محدودیت شهواتی است که در درون ماست. و خلاصه نکته دیگر این که ما تاجر غرور هستیم. زندگی عادی و مادی ما همراه با فریب هاست که از این عالم میخوریم. این زینت های عالم و چهره های به ظاهر دلنشین و دلپذیر و زیبای عالم چه بسا که ما را فریب میدهند و جان ما را به سمت فریب ها و فریفتگی ها میکشانند. و نهایتا این آسیب ها و مشکلات روحی و روانی و درونی ما، ما را بنده دنیا کرده است و عبد دنیا ما را بنده دنیا کرده. این حدود 10 نکته است که در ابتدا مولا بهش اشاره کردند. فرمودند این نامه ایست از پدری که این ویژگی ها داره، که 7 ویژگی را برای خودشون ذکر کردند، به فرزندی که این خصوصیات و ملاک ها را داره که 14 صفت هم برای فرزندشون ذکر کردند. و مجموعه این حدود 20 تعبیر مولا اشاره به 10 قانون در زندگی انسان داره. 10 نوع محدودیت، آسیب و مشکلی در لویه انسان قرار داره. و پیام مولا سخن و عیان الهی این است که انسان، تو در این عالم در مدی قرار گرفتی، در جایگاهی قدم نهاده ای که با این مشکلات و محدودیت های مادی و طبیعی و با اون آسیب ها و بلاهای درونی و روحی همراه و همنشین همدی و تو با دست و پنجه نرم کردن با اینها باید زندگی را به جلو و به سمت جلو هدایت کنی. بیا و در این مهد و در این چارچوب و در این زندان تقیم درستی بگیر و با ملاحظه این محدودیت ها و آسیب ها و توجه به اون امتیازاتی که خدا به تو داده، با اون سرمایه های والا و ارزشمندی که خدا به داده است، تقیم بگیر و خدا بساز. این در آغاز و نقطه شروع خطبه که مولا همه را به جایگاه خودشون آشنا فرمود و و موقعیت خودشون را به آنها نشان داد. و عرض کردیم در خطبه سابق که یک اصل بسیار مهم در خودسازی و در تعلیم و تربیت این است که انسان جایگاه خودش را باید بشناسه و به شاگردان و متربیان خودش اون موقعیتی که در اون قرار سن اونا تفهیم کنه و بفهمانه. و از این جهت هم هست که مولا در نقطه شروع خطبه و در گام اول و پله نخست ما را به موقعیت خودمون در این عالم و جایگاهمون در این جهان، به محدودیت‌های ما، به آسیب‌های ما، به مشکلات روحی و روانی ما را توجه داده. بعد از این مولا وارد اون بخش دوم میشیم که میفرمان اما بعد. این یک قسمت بود، قسمت دوم اما بعد. فإن فی ما تبینت من ادبار دنیا عنی و جموع الدهر علی و اقبال الآخرت ما یزعنی ان ذکر ما من سوای و الاهتمام به ما ورا. پس این مقدمه و نکات اولیه من فرزندم، در اون چه که برای من روشن و مکشوف شد در این عالم، در این که میبینم دنیا به من خوش کرد، زمانه و اسب سرکش زمانه بر من سرکشی و طغیان کرده است، و این که میبینم آخرت، مرگ و لقاء خدا در چند قدمی من قرار دارد، این شرایطی که من علی در اون قرار گرفتم، یعنی علی که عمری را سپری کرده است، تلخ و شیرین روزگار را چشیده است، پیروزی ها و شکست های عالم را لمس کرده است، در اواخر عمر من با دلی شکسته، با دیدن سرکشی زمانه بر من و اینکه مرگ را و لقاء خدا را نزدیک می‌بینم، این اوضاع و احوال مرا به خود بازگردانده است و مرا متوجه پایان و فرجام کار خودم کرده است، به گونه‌ای که مرا از یاد دیگران باز داشته است و از اینکه به اندیشه هر چیز و هر کسی جز خودم باشم مرا باز داشته است. و از این جهت هست که عمده هم من و عمده مقصود من پرداختن به خودم است. و از این جهت این داستان افضا بی الى جد لا یکوی لحظ و زد لا یشوبه کذب. این تجربه گذشته، این شناخت روزگار و یافتن مرگ در خانه خود من به سی یک عدیت مطلق برده است و درستکاری تمام عیار برای خودم. همینطورم هست کسی که خود را در استانه مرگ میبه، کسی که سرد و گرم روزگار و تشیرین روزگار را چشیده است، به این عالم دل نخواهد داد و طبیعتاً باید به اندیشه خود باشد. از این جهت است که علی هم میفرماد پیشوا و مقتدای ما و کسی که بهترین شاگرد برای پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بود، می‌فرماد من به جایی رسیدم که فقط باید به فکر خودم باشم، باید عاقبت خودم را بیندیشم، برای لحظه لقاء خدا و جهان پس از مرگ خود را آماده بکنم. اما و وجدت که بعضی بل وجدت که کلی، درسته که من باید به فکر خود باشم، اما در این حال خدای من و دین من مسئولیت تربیتی فرزندم را و دیگران را به دوش من گذاشته. اگر این مسئولیت الهی نبود، من فقط به فکر خود بودم، اما فرمان خدا مسئولیت و رسالت الهی است که بر دوش من نهاده شده است که به یاد دیگران هم باشم، در قبال فرزندانم و کسانی که خواهی من تربیت می شوند و در برابر اون کسانی که من مسئولیت تربیتی آنان را دارم، خوابم رسالتی داده و از این جهت احساس تعهد می کنم و به خصوص نسبت به فرزندم که چی تو را پاره تن که همه وجود خود می یابم و تو که بعض بلگت تو که کل تو را همه وجود خود یابم، به گونه ای که اگر صحیب تو فرزندم برسد گویا به من رسده است و اگر مرگ به سراغ تو یاد را به سراغ من آمده است و از این جهت داستان زنده تو و مسیر سیر و سلوک اخلاقی تو برای من اهمیت داره و به خاطر این رسالت و اهمیتی که فرزندان برای من دارن به سراغ تو آمدم و نهی به رغم وصیت و برای هدایت تو نوشتم. اگر من باشم این نامه برای هدایت است و اگر نبودم این نامه میراث بزرگ من و جاویدان من برای هدایت تو. این بخش دومی ملابش شاه پرمن. در این قسمت دوم که به اجمال ترجمه کردم، حضرت به دو قاعده و اصل می کنند که هر انسانی اگر در گذر عمر و فرسودگی خودش و پدید آمدن و اتفاق افتادن حوادث عالم خوب بنگرد، باید بیدار بشه، باید هوشیار بشه. علی با این جمله ها به این درس دوم اشاره فرمودن. داریم پیری و فرسودگی قرار داریم و از این جهت باید خود این پیری و گذر عمر و فنای تدریجی این عالم ما را هوشیار بده، ما را بیدار بکنه. عالم عالم شوخی نیست، عالم فریبکاری و دروغگویی و درو زندگی کردن نیست. اگر دقیق در عمق گذر عالم و تحول و فنای این جهان نگاه کنیم و نیک بنگریم، سروش مرگ و پیغام رحیل در عالم تنین افکن است، آن را باید حس کنیم. و علی میگوید من این پیام را و این پیغام بزرگ را از عالم طبیعت و گذر عمر گرفتم، از این غفلت بیرون آمدم. مادامی که ما و شما و هر انسانی گذر عمر و فنای عالم و تحول طبیعت و عمر و جسم و جان ما غفلت بورزد، هرگز امکان بیداری و حرکت به سمت سعادت و معنویت برای او فراهم نیست. اونگاه برای ما امکان پرواز عالم معنا فراهم میشه. اون زمان میتوانیم به سمت سعادت جاویدان حرکت کنیم که این پیام عالم را دریافت کنیم. این پیغام طبیعت که به ما پیغام میده که شما در حال سپری شدن است و شب و روز به جان عمر شما افتاده، عمر ما را از شما میستانند و این دو ریسمان سفید و سیاه عمر شما را به سمت نابودی و پایان و نقطه فرجام میرسانند. این پیام را اگر ما درست بگیریم، قطعا نقطه شروع حرکت ما خواهد بود. پیشوای معصوم ما، اون امامی که خود همین امور فراتر رفته بود، در آغاز خطبه در دومین نقطه‌ای که به ما می‌آموزد این است که این پیام را از دنیا بگیر، در جوانی هم این پیام را بگیر و در پیری باز هم همینطور، در هر مقطع عمرت این پیغام عالم را بشنو با گوش جون، بشنو تا که در و دیوار عالم و سلولهای تو و همه اجزای وجود این عالم سخنشون فنای عالمه، پایان پذیری عالمه، سخنشون گذر عمر است، سخنشون تحول سریع زندگی در درانه است. این پیام رو بشنو. علی میگه من این پیام رو شنیدم. خیلی دشواره این پیام رو شنیدن. ادعای این که سخن و پیام را دریافت کرده ام، این ادعای ادعای کوچکی نیست. امثال ما کسانی که در حضیض عالم مادیات فرو افتاده ام، برامون خیلی دشواره که ادعا بکنیم اندکی از این پیام الهی، از این سروش غیبی را شنیده ایم. این علی میگه من این پیام را شنیدم. ادبار دنیا و جموح ترالیه و اقبال الاخرت الیه، من میبینم که چگونه دنیا به ما پشت کرده است. میبینم به چه سرعت آخرت به سمت ما میاد. درسته که در یه شرایط خاص سختی زندگی آدم این را کمی بیشتر حس میکنه، اما عزیزان این پیام اختصاص به یک حال دون حالی نداره. اصلا طبع این عالم اینه که کسی اگر به اعماق این عالم جرف بنگرد میبیند که به سرعت میگذرد و به سرعت آخرت به سمت ما میاد. یکی به سرعت از دست ما داره فرار میکنه و دیگری سرعت به سمت ما و به مواجهه ما رهسپاره. دنیا با شتاب تمام در حال گذر و فرار هست و آخرت با شتاب هرچه تمامتر به سمت ما در حرکته. این رو علی میگه فهمیدم. میدونی اثر این فهم و شناخت چی؟ همونی که منش توجه ندارم. اثرش اینه که فافضا بی الى جد لا یکون و فیه لعب و صدق لا یشون. ما دیدید که زندگیمون جدی و شوخی در اون آمیخته است. گویا عمر خودمون را، سرمایه های زندگی خودمون را به بازی گرفتیم. داستان ما داستان اون دانش آموزی است که در جلسه امتحان هم با سر و گوش خودش بازی میکنه. داستان اون کشاورزی است که در نقطه حساس آبیاری حواس پرتی داره، جدی و شوخی را در متن کارش به هم آمیخته است و معلومه که توی برنامه ریزی که آدم قرارش بر جدیت و درستکاری و امانتداری در یک کار نباشه، اون کار به چه نقطه شکستی میرسه. زندگی ما یه همچین زندگی است که ما شوخی و جدی رو به هم آمیخته کردیم. گویا نمیفهمیم که این روزها و ساعات و دقایق و هفته ها و ماها و سالها چه سرمایه های کلانی را از ما میستاند و به ما فرسودگی و پیری و ناتوانی اهدا میکنه. این رو گویا ازش غافلیم. و علی بعد از اون مقدمه دلربا و دلنشین میگه من این پیغام طبیعت و پیام فنا و گذر عمر رو شنیدم. این شنیدن مرا برده است به یه نقطه ای که تمام زندگی من و هم اون احساسی که یک پدر در برابر فرزندانش باید داشته باشه، یک مربی در قبال متربیانش داشته باشه، احساس این که آنها پاره‌های احساسیار مهم اخلاقی و تربیتی بر دوش او نهاده شده را جزء خود بل وجود خود احساس بکنه و با این احساس هدایت فرزندانش بره. انبیاء الهی همواره فرزند میخواستن، اما فرزندی که صالح باشه. و سیره و سنت پیشوایان ما و معصومان بزرگ ما این بوده است که در قبال اخلاق و معنویت و صلاح و صداب من این احساس را اکنون دارم، خاطر اون دست به قلم شده ام و برای تو می نویسم. وجد تو که بعضی بل وجد تو که کلی، تو همه وجود من هستی و من در قبال تو مسئولیت دارم. این هم بخش دیگری از این نامه بود که در واقع تا اینجا علاوه بر نکات بسیار ریز و ظریفی که در سخن مولا امیرالمؤمنین جمع شده که از عجایب روزگار و شگفتی های عالم است، سخن مولا امیرالمؤمنین، سخنی که بزرگان عالم، ادیبان بزرگ عالم در برابر اون متواضعند، و سخنی که ابن ابوالحدید میگه من هزار بار اون خطبه ذیل انهاکم و تکاسر را خواندم ولی هنوز هم برای من اون خطبه شیرین و تازه و پیام آور نکات جدیده. حضرت علاوه بر اون زیبایی، اون طراوت و شادابی که در نطق و بیان و سخنشون و در کلام و نوشتنشون موج میزنه و نکاتی که در این بیت آمده، ما از یک نگاه کلی این بخش از وصیت رو که نگاه کردیم سه نکته مهم رو پیدا کردیم. یکی این که اصل اول در تربیت اینه که ما موقعیت خودمون رو باید بشناسیم و همین دنیا با 10 قاعده و موقعیت انسان آفات و آسیب‌های او رو معرفی کردن. اصل دوم این بود که ما این پیام رو از عالم باید بگیریم و همواره بکوشیم که به گذر عمر و حرکت به سمت پیری و از دست دادن استعدادها و توانایی‌های خودمون بیاندیشیم و بر اساس اون خود را بازسازی بکنیم و دیگران را اصلاح و تربیت بکنیم. و پیام و اصل سوم اخلاقی و تربیتی در اینجا مسئولیت عاشقانه و علاقمندانه و وظیفه الهی پدر در برابر فرزند و هر مربی در قبال متربیش هست، که اگر ما همین سه نکته را در آغاز این وصیت نامه الهام بگیریم، راه‌های زیادی برای اصلاح و تهذیب نفس و تربیت فرزندانمون به روی ما گشوده میشه. و امیدواریم که همه شما عزیزان و شنوندگان بزرگوار این نامه و وصیت نامه را و به طور کلی نهج البلاغه را و به خصوص این وصیت نامه و منشور تربیتی را بهش اهتمام و توجه ویژه انشاءالله داشته باشیم و ازش بتونیم درس های بزرگی در زندگی معنوی خودمون و تربیت اخلاقی دیگران انشاءالله بهره بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وعزل نحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد على سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله، اوصیکم عباد الله بتقوی الله و طاعته، فانها النجات غدا و المنجات ابدا. باز هم همه شما خواهران و برادران بزرگوار و خودم را در این روز عزیز و گرامی و در این پایگاه و جایگاه مقدس و ارزشمند به تقوا، پارسایی، توجه به الطاف و نعم الهی، سپاس و ستایش و حمد و ثنای خداوند، دوری از آلودگی های روحی و نفسانی، اجتناب از هواها و هوسها، اصلاح درون و عمل به وظائف و تکالیف الهی و عشق و علاقه و معرفت و اطاعت اولیای الهی و اهل بیت عصمت و طهارت سفارش و دعوت میکنم. خداوندا تو را به پاکان بارگاه و درگاهت، تو را به صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها سوگندت میدهیم. همه ما را از محبان و عارفان و مطیعان اهل بیت و بندگان وارسته و شایسته خودت قرار بده. ابتدا ایام با فضیلت شهادت صدیقه طاهره ام الائمه فاطمه زهرا، بانوی بزرگوار و نمونه عالم اسلام و الگوی همه بشریت و انسانهای و زنان علاقمند را به حضور شما محبان این بانوی بزرگوار و اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض می کنم و امیدواریم که همه شما برادران و خواهران و همه ما و به ویژه خواهران ما این توفیق را بیابیم که در ایام فاطمیه اول و فاطمیه دوم هم ذکر و یاد اون حضرت و ذکر مصائب اون حضرت را غفلت نکنیم و هم تلاش بکنیم جامعه خودمون را به سمت اون الگوی برتر و انسان کامل و معیار تمام بشریت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا انشاءالله به سمت او حرکت بکنیم، تلاش بکنیم به خصوص خواهران ما و دختران ما و فرزندان ما و جوانان ما تلاش بکنن از اون الگو و سرمشق بشریت در زندگی خودشون انشاءالله بهره وافر و کامل ببرن. و همینطور مواجه هستیم با ایام ورود آزادگان بزرگوار به میهن اسلامی و عزیزانی که پس از سالها تحمل اسارت و مشقتها و سختیها که برای استقلال این کشور و حفظ و صیانت از کیان این ملت و امت و دفاع از اسلام عزیز تحمل سختیها کردن، عرصه‌های جنگ را حاضر شدن و دوره اسارت و دوری از وطن را تحمل کردن، در چنین ایامی بازگشتشون شروع شد که باید یاد اون فداکاری ها، ایثار ها، گذشت ها، مجاهدات و بزرگواری هایی که رزمندگان ما، ایثارگران ما و خانواده های شهدا و به خصوص آزادگان سرفراز و خانواده های معظم اونها تحمل کردند، این یاد خاطره اون را با گرامی بداریم و به خصوص نسل امروز ما اون مجاهدت ها و فداکاری ها را فراموش نکنن و همه ما این میراث ارزشمندی که از اون مجاهدت ها پدید آمد و امروز به دست ما و شما سپرده شده است، انشاءالله با اهتمام هرچه بیشتر و دلسوزی هرچه بیشتر، با وحدت و انسجام هرچه بیشتر، انشاءالله این میراث را حفظ بکنیم و این کشور را به سمت پیشرفت، ترقی، آبادانی و حفظ میراث‌های معنوی و اخلاقی اون انشاءالله سوق بدیم. نکته سوم، اشاره کوتاه به حکم ولایی مقام معظم رهبری به مجلس و اطاعتی که مجلس شورای اسلامی از این حکم ولایی کرده اند باید اشاره بکنم. طبعا همه شما برادران و خواهران بزرگوار در جریان ریز قضایا و حوادث هستید. من اون نکته‌ای که اینجا ابتدا باید تأکید بکنیم، امتحان خوبی است که اکثریت قاطع نمایندگان ما و مجلس شورای اسلامی در برابر حکم ولایی مقام معظم رهبری از خود نشان دادن، که جای تقدیر و تشکره و حمایتی که مردم از آن به عمل آوردن. و اون نکته‌ای که به خصوص اینجا من برش میخوام تأکید بکنم اینه که هم مسئولین ما، هم جناح‌های سیاسی ما و هم ملت ما باید قدر و اعتبار مرجعیت، رهبری و ولایت و احکام ولایی را در میان خودش حفظ بکنه. من به جوانان عزیز و بزرگوار فارغ از هر گونه جناح بندی و منازعات سیاسی جناحی که در کشور داره، این نکته را میخوام یادآوری بکنم که شما تاریخ این کشور را از پیش از مشروطه و از عهدهای پیشین این کشور و در قرنهای گذشته تا دوره انقلاب مطالعه بکنید. یکی از برگهای برنده ما مردم در حوادث دشوار، اتفاقات تلخ و فجایع بزرگی که در زندگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ما پدید می آمده، ارتباط صمیمی مردم و مرجعیت و رهبری دینی و تن دادن به حکم ولایی و حکومتی مراجع و رهبران دینی بوده. این یک سرمایه بزرگ و برگ برنده‌ای بوده که در طول قرن‌ها دست ملت ما بوده. من به خصوص به جوانان به گوشه‌هایی از این احکام شما عهد صفوی را تاریخ خونده اید. در عهد صفوی و در 300-400 سال قبل با چند حکم ولایی و حکومتی این کشور از بسیاری از خطرها عبور کرده. در جنگ هایی که این کشور در قرنهای متمادی داشته، بارها حکم الهی و ولایی و حکومتی یک مرجع و رهبر دینی بسیاری از خطرها رو پابرد داشته. و بعد از اون مقاطع در دوره نهضت تنباکو، اون نهضت بسیار مهم که پیمان بسیار استعماری و مهلک استعماری را کنار زد، باز حکم دو سطری بود که میرزای بزرگ شیرازی و اون مرجع دوراندیش و آگاه و بینا و هوشمند ما در برابر دستگاه قاجار و استعمار انگلیس با اون همه اقتداری که داشتن، ایشون دو سطر نوشتن و حکم دادن که این پیمان استعماری و پایبندی به این پیمان استعماری در حکم جنگ با امام زمانه این حکم آمد. دو سطر یک مرجع دینی نوشت، قرارداد استعماری قاجار و شرکت استعماری انگلیس را که هیچ کس نتوانست در برابرش مقاومت بکنه، اون را هباء منثورا کرد و به طور کلی اون قرارداد را زد کنار با یک حکم ولایی و حکومتی که یک مرجع دینی داد. اگر جوانهای ما و تحصیلگردهای ما و جناحهای سیاسی ما فارغ از منازعات و مجادلات ریز و درشت سیاسی که دارن تاریخ مشروطه را بخوانید، باز میبینید که همراه مشروطه و پیشرفت جریان به استناد فتوا و احکامی بود که از نجف میرسید و مرحوم آیت الله خراسانی، آیت الله ناینی و بزرگان دیگر نجف با حکمشون و فتواشون استبداد قاجار رو شکستن و کشور رو به سمت جلو بردن. در همون نهضت نفس حکم و فتوای مرحوم آیت الله کاشانی معجزه بری و تمام پشتوانی بزرگی را برای ملی کردن نهضت نفس ایجاد کرد. و در دوره انقلاب هم که معیت و فتوا و حکم امام بود که قدم به قدم و گام به گام انقلاب را به سمت جلو می برد و کشور را از اون استبداد و استعمار نجات داد. این پیشینه و تاریخ احکام حکومتی و احکام ولایی که بر پایه یک پیوند معنوی و عاطفی الهی میان ملت و رهبران دینیشون بوده، این را نباید گذاشت حریم شکسته بشه. هیچ کس نباید معتقد باشه و معتقد نیست که نمیشود انتقاد کرد، نمیشود پیشنهاد داد. ما حریم به ولایی حکومت در کشور باید حفظ بشه. چرا؟ برای اینکه سوابق درخشانی ما در احکام ولایی و حکومتی و بر اساس پیوند عاطفی و دینی که میان مردم و رهبران دینیشون بوده همواره وجود داشته و این سابقه و ذخیره گرانبها باید حریم و مرزهاش حفظ بشه، که به حمدالله در این قضیه هم که این حکم ولایی و حکومتی را ایشون داد، این اطاعت و فرمانبری را ما احساس کردیم، به حقش هم همینه. ما نقاط ویژه و خاصی که به این شرایط میرسیم باید همه، حتی اگر در دلش کسی یک شوی هم ده، ما اینجا مصلحت کلی که باید به این حکم داد. و این نکته هم را من به خصوص جوانترها عرض میکنم و جناهای مختلف سیاسی عرض میکنم، نمیدونم از این حراس داشت، اگر کسی در دلش حالا نسبت به یه چیزی حرفی شبهی داشته باشه، اما شما فرق یک نظام دینی اینه که باید تسلیم بود در یه جایی که الانم نفهمه طرف سر قضیه چیه ولی بعد براش حل شد. تعبد به این احکام ولایی و حکومتی قطعا راهگشا است برای عظمت و پیشرفت کشور. وقتی احساس یخی کردن در این زمینه این لایحه‌ای که آمد، طبعا با اون حکومت میتونه اون خطر مرتفع بشه و جناهای ما این آگاهی و هوشیاری رو باید داشته باشن. و اینم چیز خیلی عجیبی نیست، افرادی این حکم حکومتی و ولایی رو خیلی عجیب میدونن. ما حتی تو رژیم های سکولار و رژیم هایی که اصلا پایبندی به دین هم ندارن، به هر حال رئیس جمهور آمریکا یه حق وتویی داره. در مواردی رئیس جمهور آمریکا میتواند مصوبات کنگره را با همه اون دموکراسی و ادعاهای عریض و طویلی که اونها برای دموکراسی خودشون مطرح میکنن، در مواقعی راحت در قانون اساسیشون آمده، برید مطالعه بکنید، راحت رئیس جمهور آمریکا که به اصطلاح دیگه مهد همه اون دموکراسیشون هست، مصوبه های خیلی مهم کنگره رو میاد وتو میکنه. این چیز خیلی عجیبی نیست. ما متاسفانه گاهی فکر میکنیم که حالا که لازمه اصلاحات بکنیم و باید هم ما در نظاممون انتقاد باشه، پیشرفت باشه، بازسازی باشه، اگر اشتباهی داریم، مشکلی داریم، اون را بررسی بکنیم، اصلاح بکنیم، قطعا این امر درستی است. اما فکر میکنیم از اونام دیگه ما داغتر بشیم. دیگه از این بالاتر نمیشه که رئیس جمهور آمریکا، چون بخونید در قوانینشون مهمترین مصوبات کنگره رو میتونه دخالت بکنه، وتو بکنه، جلوش رو بگیره. بسیاری از تصمیم‌های مهمی که رئیس جمهور آمریکا میتونه بگیره در مورد جنگ و صلح، این نوع اختیاراتی که ما به عنوان که برخش در اصل 110 قانون اساسی آمده و بخشش به ولایت مطلقه فقیه برمیگرده و این حقی که رهبری برای اعلام حکم حکومتی و ولایی داره، این در منطق دینی و الهی که چیز شناخته شده است، سوابق ممتد تاریخی داره در برها و مقاطع حساس تاریخ کشور ما و بعضی کشورهای دیگر نقش آفرینی کرده است. اگرم کسی میخواد مقایسه با نظام‌های سکولار و امروزی دنیا بکنه، نظام آمریکا، نظام انگلیس، نظام فرانسه، نظام انگلیس که هنوزم سلطنتی است، نظام فرانسه، نظام کشورهای اروپایی و کشورهای دیگری که به اصطلاح مجلس دارند و نظام دموکراسی است و در حدش هم تجربه است که ما در اسلام داشتیم، یه حدش هم البته مطابق ما نیست. ولی این نکته که رئیس جمهور یا نخست وزیر حق وتو داره، میتونه اعمال قدرت بکنه در جایی که هر کاری کنه اون رو اعمال قدرت بده، یه چیز شناخته شده است. ما حالا گاهی یه وسوسه هایی در ذهنمون خطور میکنه که فکر وقتی گفتیم رعیت یعنی استبداد معاذالله، یا اون توهمات باطلی که گاهی به ذهن افرادی میاد، ولایت مطلقه یعنی داشتن همون حق وتویی که در دنیا وجود داره و طبیعی هست، و یعنی که در مواقع حساس و خطرهای بزرگ حکم الهی بیاد و کشوری را و ملتی را نجات بده. حکم حکومتی و ولایی یعنی همون احکامی که وقتی که کشور در جنگ خانمان سوز با عراق قرار گرفت و مورد هجوم قرار گرفت، با فرمان حکومتی و ولایی ملت و مردم جانشون را بر کف گذاشتن. این معنای حکم حکومتی و ولایی امروز هم همون را باید بهش پایبند بود. البته عرض که باید از همه کسانی که این علاقمندی و ابراز وفاداری کردن تشکر کرد. قطعا هم جناح‌های مختلف سیاسی ما اگر خوب دقت بکنن، علارغم اختلافاتی که دارن که بخشش هم اشکالی نداره و طبیعی هم هست، سر این نوع بزنگاه‌ها ما باید وحدتمون، انسجاممون، امنیت ملیمون را، منافع ملتمون را، منافع کشوری که بخواهیم یا نخواهیم در برابر دشمنی‌ها قرار داره، بسیاری از افراد و قدرت ها دوست دارن که بیرون بنشینن و به ما بخندن که دچار تقوا و نامی و بخدیگی شد. و در این بزنگه ها باید وحدت و امنیت خودمون رو حفظ بکنیم و محوری که میتونه ما رو حفظ بکنه اون علایق دینی، اندیشه های دینی، عواطف دینی، اینا نقش مهمی داره و باید قلب بدونیم. البته جای خودش هم به هر حال اختلاف سلایق مشکلی نداره و امیدواریم که واقعا ما، همه ما، جناح‌های سیاسی مختلف، این اندیشه و تأمل و این جرف نگری رو در مقاطع حساس داشته باشیم و کشوری که به هر حال الان از جهات مختلف مشکلات فنی داره، انشاءالله با وحدت و انسجام واقعا همه دست به دست هم بدیم، به یاری دولت بشتابیم و تلاش بکنیم که مشکلات زیادی در کشور اون رو حل بکنیم. در کشور حق نقد، آزادی سیاسی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون، رأی مردم، اینکه بتوانیم نقد بکنیم، اشکال بگیریم، اینا از حقوق ملت و قانون اساسی ما و دین ما این را به رسمیت شناخته و سرمشق‌های و الگوهای ما به ما درس توسعه سیاسی را با اون چارچوب‌ها و ضوابط دینی به ما دادن و واقعاً هم باید مهم بدانیم و حفظش بکنیم. اما در این حال این حریم‌ها، این مرزهای مهم دینی و الهی، اون خطرهای بزرگی که ما را داره تهدید میکنه، اون مشکلات عمیق و بسیار مهمی که در داخل جامعه برای ملت ما، جوان ما در ابعاد مختلف اینا رو با هم در نظر بگیریم و طبعا بقیه دنیا بلا احزاب هست، چیزهای مختلف هست، ولی سریع جاهایی با هم توافق کنن. ما هم اینجا سه بزنگاه ها و نقاط احد و حساس باید توافق بکنیم. امیدواریم که انشاءالله خدا به همه ما برای خدمت به مردم، برای خدمت به این کشور الهی و اسلامی و کشور امام زمان توفیق بده و بتوانیم انشاءالله با آگاهی و هوشمندی از خطرهایی که جلوی روی ماست انشاءالله عبور بکنیم و محورهای وحدت و حریمهای دینی و ارزشهای والایی که ذخایر اندیشه‌ای و فرهنگی ماست که اسلام و مبانی ارزشمند اسلامه، انشاءالله ازش نگهبانی و پاسداری، و به خصوص نسل جوان ما و دانشگاهیان ما باید در این عرصه گذشته پیش قدم و پیشتاز باشن انشاءالله. من البته گاهی هم برادران و خواهرانی تذکر دادن که اون بحث که راجع به پلورالیسم شروع کردیم ادامه بدیم، که متاسفانه در این دو خطبه دیگه فرصتی نشد، اما اون بحث رو من همیشه همراه دارم که هر وقت در خطبه دوم فراغتی پیدا بکنیم و فرصتی پدید بیاد باز اون بحث رو ادامه بدیم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املع قلوبنا بالعلم والمعرفه. خدایا ما را از بندگان خالص و مخلص خودت قرار بده، ما را از عارفان و محبان اهل بیت و صدیقه طاهره فاطمه زهرا قرار بده، ما را در دنیا به زیارت اونها و در آخرت به شفاعت اونها نائل بفرما، ما را از نگهبانان و پاسداران و حافظان اسلام و ارزش‌های اسلامی قرار بده. خدایا به ملت ما توفیق وحدت و انسجام و آگاهی و هوشیاری عنایت بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا خطرها و مشکلات و گرفتاری‌های ملت ما را و جامعه ما را مرتفع بفرما، اموات و گذشتگان ما را، اموات و گذشتگان این جمع و ذوی الحقوق ما را، ارواح پاک و طیب شهدا، روح مطهر امام، ارواح مؤمنین و مؤمناتی که در این نمازهای جمعه و جماعت شرکت می جستن و اینک در میان ما نیستن، خدایا با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا مریضان و جانبازان و مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما، حوائج مشروعه ما را برآورده بفرما، گرفتاری ما را مرتفع بفرما، نسل جوان ما را از بهترین نسل ها و آینده سازان این کشور قرار بده. سلام های خالصانه و مشتاقانه این جمع نمازگزار را در این روز عزیز و گرامی به صاحب این روز و مولا و مقتدا و سید و سرور و سالار ما حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. قلب نورانی او را از ما راضی و خوشنود بدار، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام.
عزیزان نمازگزار، قبله کاملا میل براست، قد قامت الصلاه.
الله اکبر، لا اله الا الله. یا محسن قد اتاک المسیء فتجاوز عن. الله اکبر،
الله اکبر، یا الله نیت همه با هم
نمازیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك